از ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و پروگرام هفتوار از میدان ورزش را می‌شنویم و همچنین گزارش از آغاز کمپاین واکسین پولیو در پاکستان داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید از میان ده ها پناهجویی که در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در شهر وان ترکیه جان دادند، تا اکنون اجساد 24 افغان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 40 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر میدهد. قوه قضاییه ایران میگوید این کشور مرد را اعدام کرده که به دادن اطلاعات درباره یک فرمانده قدرتمند پیشین سپاه پاسداران به آمریکا و اسرائیل محکوم شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برای معالجه التهاب کیسه صفرا به شفاخانه در ریاض پایتخت این کشور منتقل شده. و امارات متحده عربی یک سفینه را اوایل امروز به مریخ فرستاد. این نخستین بار است که یک کشور عربی کاوشگر را برای پژوهش علمی و تکنولوژی به سیاره سرخ می فرستد.
کمپاین 3 روزه واکسین پولیو امروز در پاکستان آغاز شد و قرار است حدود 800 هزار کودک را تحت پوشش قرار دهد. این کمپاین در حال اثر گرفته شده که سیستم صحی پاکستان با تهدیدی دیگر، یعنی شیوع ویروس کرونا، هم دست و پنجه نرم می کند. زرونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در پاکستان از سر گرفته شد. این اقدام ماها بعد از آن صورت می گیرد که تشدید حملات بر کارمندان خیریه و کارمندان کمپاین پولیو این تلاش ها را خدشه‌دار ساخته و همچنان گسترش ویروس همگیر کرونا بر فعالیت ها در سیستم صحی پاکستان غلبه کرده است. قرار است کمپاین واکسین پولیو در پاکستان 3 روز ادامه یابد و حدود 800 هزار کودک را تحت پوشش قرار دهد. مقامات پاکستان از اداره پلیس این کشور خواستند امنیت کارمندان پولیو را تامین کند. رنا محمد صفدر که بر تلاش‌های ضد پولیو در پاکستان نظارت می‌کند گفته است کارمندان پولیو در زمان کمپاین فاصله‌های فیزیکی را بر اساس هدایت‌های صحی رعایت خواهند کرد. جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیز پاکستان در ماه جون با بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و سرمایه‌دار معروف آمریکایی گفته بود علی‌رغم تهدید کووید 19 حکومت پاکستان در نظر دارد کمپاین واکسین پولیو را در سراسر کشور از سر گیرد. بنیاد خیریه بیل و ملندا گیتس پاکستان و چندین کشور دیگر را در مبارزه علیه پولیو همکاری مالی کرده است. پولیو بیماری معلول کننده و تهدید کننده برای حیات انسان است که ویروس پولیو باعث آن می شود. پاکستان، افغانستان و نایجیریا تنها 3 کشور جهانند که پولیو در آن به طور مکمل محو نشده است. شماری از متخصصان دلیل قضایای جدید پولیو در پاکستان را والدین خواندند که اجازه واکسین شدن اطفالشان را نمی دهند. طالبان و دیگر گروه های تندرو غالباً حملات را بر کارمندان پولیو یا نیروهایی که امنیت این کارمندان را تامین می کنند انجام می دهند. به باور آنها این واکسین بخشی از دسیسه های غرب است و هدف آن عقیم ساختن اطفال یا جمع‌آوری معلومات استخباراتی در شریان کمپاین است. اما دانشمندان این باورها را رد می کنند. پاکستان در دسامبر سال گذشته یک کمپاین 5 روزه واکسین پولیو را در حال آغاز کرد که شمار مبتلایان به این ویروس در آن کشور به بیش از 100 تن می رسید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق می کنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم. خبرچینی یکی از رفتارهای نادرست و ناپسند است که هیچ کس دوست ندارد چنین عملی را انجام دهد. خبرچینی غالباً به این گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر دیگر گفته به وای باز گوید. مثلا بگوید فلان کس در باره تو چنین و چنان گفت یا نسبت به تو چنین و چنان کرد. اما دیده می شود که تعدادی از پدران و مادران کودکانشان را وادار به خبرچینی می کنند و این عمل رفته رفته برای کودک تبدیل به عادت می شود. احمد بلال صدیقی یکی از شهروندان کابل گفت که وای شاهد چنین یک کار از سوی یکی از دوستانشان بوده که کودکش را به این کار تشویق کرده است.
شمدیده که به حساب ما دیدم، اما فامیل طفل رفته بود خانه یکی از اقارب نزدیک خود که به حساب اقارب نزدیک به حساب همشهری پدرش که همیشه و رفته بود، وقتی که آمد مادرش چشم دیده از که مادرش پرسان کرد بچه اونجا رفتی خانه حمیدشان، حمیدشان چی گفت درباره ما؟ شروع کرد متفلک، شروع کرد کمیم درباره خودت تو گفت و درباره بیبیم تو گفت و درباره خالیم تو گفت و درباره پدرم تو گفت. اینمی بود که اینا اقدامان شدن و رفتن کت از جار جنجال، یک بسیار یک نزای کلان خیست. وقتی که اینا جار جنجال میشه و یا میگه که من نگفتیم و این میگه که ما تو گفتی، اون میگه اینا شاید دارم، شاید کی است؟ شاید بچه خود که به حساب این طفلک که رفته بود خانه عمه خود رفته بود. وقتی که عمهش روبرو به عمهش میشه و اینمی است که به حساب عمه هم او را بد میبینه و سر روی از او طفل بسیار تاثیر بد گذاشت.
به باور طاهره، کارمند یکی از ادارات دولتی، فامیل هایی که دنبال حرف می گردن و به اصطلاح عام گپدان هستند، کوشش می کنند اطفالشان را به این کار ترغیب و تشویق نمایند.
نظر و فامیل آدم هست. اگر فامیلت گپدان بود، آماتوی می کنند، برو کنند، می گوید توشت چه کار آمده دونیم؟ شیطانی نکو، شیطانی کسی را ندار که باس می زنمت گوشه تا تومیتو. بی تربیه اگر پیزوره باو برا زوره باو برا زوره باو کن. فلانی تو کت، پستانی تو کت، دروغ دروغ برا باو. فامیل خود برا بگویه. یک پیش خواب گپ نیست بچیم. طفل خوش تربیه کنه بچیم. ولی ما خود ما طفل داریم مینیم نواسر کنیم. شو خوش خبر میگ در خانه کسی نرو به کسی رو برمانه در که شیطانی بده میه، شیطانی خوشم نمیده، آدم جنگ میشه، بخیل میشه آدم.
جمیله کارمند یکی از ادارات دولتی با تایید عرفهای طاهره میگوید که تشویق اطفال به خبرچینی باعث میشود که این کودکان در مکتب نیز با مشکلات روبرو شوند.
امی اطفال که است سرمنشی تربیه ازی از خانوادهش است. اطفال بالاخره کلان میشه، امو قسم با امو خوی خواص خراب. بعد از او اینا که کلان شدن فرزند در مکتب میرن، بین همسنف های خود تفرقه ایجاد میکنن، باعث آشوب یا امی تفرقه بین همسنف های خود میشه، باعث جنگ و جدال ها. بعد از او یا خوی قسم نمیمانن، کلان میشن، پنتون میرن، در بین پنتون بین همسنف های خود و بر شخصیت ازی ها بسیار متضرر میشه.
تشویق کودکان به خبرچینی میتواند کودک را به گونه تربیه کند که رازهای خانه خود را نیز به دیگران برساند. آقا اما دهقانیار، فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی، با توضیح بیشتر.
خبرچینی باعث میشه که قسمی که کودکا خبرها را یا گپای مردمای دیگر از بیرون میاره در خانه قصه میکنه برای والدین خود، همینطور میتونه گپای خانه را، گپای والدین خود را و گپای بزرگا را، گپای مهم خانه را از خانه بیرون برای اشخاص بیگانه قصه بکنه و این بسیار خطرناک است. و همچنان خبرچینی سبب میشه که کودکا مورد سوء استفاده قرار بگیره، در مقابل پول ناچیزی شاید اشخاصی باشه که از کودکا سوء استفاده بکنه به خاطر اسرار محرم یک خانواده و به خاطر بعض کارهای نشایستی که در جامعه فعلی امروز در افغانستان رواج داره.
روانشناسان به این باورند که بهتر است عادتهای بد را به کودکان ما یاد ندهیم و بدی ها را از آنها دور کنیم و به جای آن رفتار بهتر با آنها بیاموزیم و آنها را به کارهای مثبت تشویق کرده و از خبرچینی که یک عمل زشت و ناپسند است کودک ما را دور سازیم. شنونده های عزیز، چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق میکنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ این پرسش ها را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. بعض خانواده های پیدا میشه که اطفال خود تشویق میکنن به خبرچینی، مثلا خانه خیش قم برو بی بی دواره ما چی میگه. چرا خانواده ها بعضشون گونه هستن و اطفال در این کارا تشویق میکنن؟
باید بگویم که یکی از مشکلات و مسائل اجتماعی هستی، یعنی ما جامعه ما، فرهنگ ما، آداب و رسوم و رابط ما، عنانات ما و ذهنیت حاکم بر جامعه ما به فرهنگ تبدیل شده و خانواده هایی که همچشمی زیاد داره، خانواده هایی که حسادت داره، خانواده هایی که حس حقارت و عقده داره، خانواده هایی که در بین خودشان زیاد خوش و آرام و راحت نیستن، خانواده هایی که گسترده است، به اصطلاح گلهی زندگی میکنه، خانواده هایی که به شکل قبایلی زندگی میکنه، خانواده هایی که برای مردم زندگی میکنه، خانواده هایی که از نوع اجتماع طلب است، یا خانواده هایی که مرکزگریز است. یک چند نوع از خانواده است که یکی اجتماع طلب است، یکی مرکزگریز است و یکی هم خانواده های گسترده.
بله.
اینا نوع خانواده، شکل تربیت خانواده، سبک تربیتی حاکم بر خانواده عامل میشه که اولادا به نمی رقم بر رفتارها و عادات بد سوق و به اصطلاح اداره شون.
این چقدر میتونه سر شخصیت آینده طفل تاثیرات منفی داشته باشه و طفل چگونه تربیه میشه؟
متاسفانه که بر روان کودک، بر شخصیت کودک، بر عواطف کودک، بر معنویات کودک تاثیر بسیار بد و سو داره. یعنی کودکانی که به این شکل، به این سبک تربیه میشه، تحریک میشه و وادار میشه، اونا معمولا کودکای هستن که در آینده متاسفانه بیشتر حسادت، بیشتر تنگ نظری، بیشتر تعصب، بیشتر رابط اجتماعی ناسالم، نامناسب و غیر حسنه خواهد داشت و در ضمن این کودکا به ذاتش، فی نفس، به یک نحوی، به یک شکل خودخواه، خودشفته، ضد اجتماع، در بسیاری از موارد وسواسی استرازیات، تشویشی، مسترب، ترسو و گاه اوقاتم ناامید و ترد شده و بهاش رفته خواهد شد. یعنی از نظر اجتماعی، از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر ذهنی، از نظر معنوی، از نظر اجتماعی و اخلاق و آداب درست پرورش نخواهد یافت متاسفانه. زمانی که این اطفال گیر میان، زمانی که این اطفال خبرچینی درست نمیکنن، زمانی که این اطفال به نام خبرچین یا به اصطلاح دوز یا فریبکار یا گوش میگیری یا چرا این کار کردی یا یک کس میگه که تو فلانا جایی گپ زدی، بازو میگه من نزدیم، باز کودک میارن. این بسیار زیاد میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به آسیب بزنه. این بسیار زیاد میتونه کودک به اصطلاح به حس حقارت روبرو کنه. این میتونه به کودک را به یک نحوی، به یک شکل عقده‌ای و خشن بسازه. و اینجا است که کودک ها معمولا در این سن و سال به حاشیه میره، به گوشه‌گیری میره و حتی در وقتی که به بلوغ میرن همین پروسه بلوغ هم سی متاسفانه سپری نمیکنن و یک نحوی کودکان حقیر به اصطلاح عام و ماکچشم خم، به یک شکل، به یک نحو اعتماد به نفس پایین و به یک نحو، به یک شکل آدمای زشت و بد و رزیل و پست حساب میشه در جامعه و این میتونه برای کودکای خوب ما بسیار تاثیرات بد داشته باشه. یعنی این والدین به یک شکل، به یک نحو اولادای خود به یک گمراهی و یک اخلاق رزیلی اجتماعی وانمود میکنه متاسفانه.
پیشنهادهای شما چی هست؟ خانواده‌ای که و همچو فکر هستن و همچو کار را اطفال خود وادار میکنن و ترغیب و تشویق میکنن، چی راهایی را پیشنهاد میکنین که چطور برای از این مشکل؟
اول خب باید ادعا شم که خود سیستم خانواده یا ساختارهای خانواده باید در افغانستان تغییر کنه. یعنی ما آرزو داریم خانواده ها از گسترده خانوادگی برن، یعنی از مو گروهی زندگی کردن، از قبایلی زندگی کردن، یک نوع قریه گونه زندگی کردن، در یک اویلی چندین خانواده زندگی کردن، از این شکل برایان. چون خود به خود از همچشمی و رقابت ها و اینا جلوگیری میشه. دومی که این خانواده هایی که مرکز گریز است، خانواده هایی که اجتماع طلب است، بیشتر بیان و به اولاده خودشان، به زندگی خودشان بپردازه و برسن. من تصور میکنم که خانواده آگاهی شوه، به اینا برنامه های بیشتر داده شوه، آگاهی های بیشتر از زندگی خانوادگی داده شوه، معلومات بیشتر از روابط اجتماعی داده شوه، هم میتونه کمک بکنه. و او طرف متوجه باشن که شاید اینا یک خبر بشنوه توسط بچه‌شان، شاید یک خبر یک چغلی را به اصطلاح خبر رسانی را توسط بچه‌شان یا دخترکشان بکنه. اما اینو باید بفهمند که این کار برای کودکشان بسیار ضرر داره و به ضررهایی که این کار و رفتار والدین به کودک میرسانه از این بیشتر خود آگاه کنه و کودکان را که آسیب پذیر است و میتونه توانهای زیادی برش برسانه او طرف نکشه.
خیلی ممنون استاد.
شکر.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خبرچینی از سوی کودکان حرف میزد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده با یکی دیگر از مطالب ورزشی در برنامه حاضر میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز 20 جولای برابر است با روز جهانی شطرنج. به همین مناسبت برنامه امروز از میدان ورزش را نیز با مطالب مربوط به شطرنج اختصاص دادیم. در برنامه امروز ضمن اینکه در مورد تاریخچه به میان آمدن بازی شطرنج برایتان میگویم، مصاحبه ایران نیز با رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان انجام دادم و در اخیر برنامه شما را با عبدالمصور نثار، یکی از بازیکنان رشته شطرنج آشنا می‌سازم. شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد تاریخچه شطرنج که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
بر بنیاد روایت تاریخی، نخستین و ساده‌ترین شکل شطرنج نزدیک به 13 قرن پیش در هندوستان بازی شد. هرچند در مورد نخستین بازیکنان آن معلومات درست در دست نیست، اما این ورزش فکری بسیار زود مورد علاقه خانواده‌های شاهی قرار گرفت و برای ایجاد کننده های آن جوایز نیز داده شده است. حالا این بازی فکری در تمام کشورهای جهان رایج است. فدراسیون بین‌المللی شطرنج برای این بازی قوانینی وضع کرد تا آن قوانین هنگام بازی در نظر گرفته شوند. افغانستان نیز از کشورهایی است که این بازی در آن رایج است و فدراسیون شطرنج در چوکات کمیته ملی المپیک فعالیت دارد. رقابت‌های شطرنج مانند رقابت‌های دیگر در هر 4 سال یک بار به سطح بین‌المللی برگزار می‌شوند. تخته شطرنج، تخته بازی شطرنج 64 خانه مربع شکل دارد که رنگ آن سیاه و سفید است و در چارچوب قوانین شطرنج هر خانه آن به هدف ماموریت برای دانه‌های شطرنج استفاده می‌شود. در آغاز این بازی میان بازیکنان قرعه انداخته می‌شود و هر کسی که قرعه را برنده شد بازی را آغاز می‌کند. در این بازی برای هر حرکت زمان مشخصی در نظر گرفته شده است و بازیکنان باید در همان وقت معین حرکت را انجام دهند. شمار دانه‌های شطرنج 32 است که نصف آن سفید و نصف دیگر آن سیاه است.
اینک توجهتان را جلب می‌دارم به مصاحبه‌ای که با غلام علی ملکزاد، رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان انجام دادم و در نخست در مورد فعالیت‌های فدراسیون شطرنج از وی پرسیدم.
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در 29 ولایت افغانستان نمایندگی دارد. در نمایندگی‌ها تعداد شطرنج‌بازا فرق می‌کنه. مثلا در یک ولایت 100 نفر در یک ولایت 50 نفر. در مجموع فدراسیون ملی شطرنج افغانستان شطرنج‌بازا در مسابقات اشتراک می‌کنه. در تمام ولایت افغانستان بیش از 2000 نفره. آمار غیر رسمی از اینکه بیش از 3000 نفر از شطرنج‌باز ما داریم. آمار غیر رسمی که با فدراسیون ارتباط ندارن و بازار شطرنج میکنن. شطرنج برای خودتان معلومه که یک بازی ذهنی است برای تقویه ذهن و ورزش سالم است. مزاحمت هم به کس نمیکنن. بسیار جای محدود میشه استفاده شود. حتی به اندازه یک متر جای یک تخته به بین مانده میشه دو نفر شطرنج بازی میکنن. فدراسیون شطرنج در خاطر رشد شطرنج در درازمدت 4 سال به حساب تا مناسب تره و مطابق به او کار میکنه. یک مسئله کووید 19 و کرونا باعث بعض تکتیکی ها و پیشرفت شطرنج و پلانه حضوری که ما داشتیم داشته.
در مورد مسابقات داخلی و خارجی شطرنج بگوییم که افغانستان چی دستاورد در بخش شطرنج در سالهای اخیر داشته؟
مسابقات داخلی ما در بین ولایت هم مسابقات خود ولایت کرد، هر فدراسیون شطرنج نمایندگیش کرده مسابقات خود دارن و اونا به سال یک بار آمادگی که میگیرن، مسابقات که میگیرن، نخبه حضور انتخاب میکنن میارن در کابل. ما مسابقات انتخاب تیم ملی از کتگوری مختلف سنی از جوانان، نوجوانان، کانسالان به این شکل از ذکور و اناس به اشتراک میکنه که کسای کنه امتیاز بالا گرفتن شامل تیم ملی میشه. و دیگه مسابقه باید مسابقات چی داریم قهرمانی که از ده نفر برتر با بین از یه مسابقه کرتمش که یک نفر بنوان قهرمان افغانستان انتخاب میشه از بینشان. بازمی ترتیب دیگه مسابقات آزاد و پن چندین با مسابقه آزاد و پن بین ولایت یا در ولایت مشخص دایر میشه. مسابقات جهانی یک مسابقات هست که هر دو سال بعد مسابقات جهانی شطرنج است که برگزار میشه. در سال 2018 به اتومی کشور گرجستان دایر شد که ما 5 نفر از شطرنج بازی ما رایز مقام طلا در گروپ خودشان شدن که کلانترین دستوار در فدراسیون شطرنج افغانستان بود. دیگه مسابقات که دوپن برگزار میشه در کشورها او دوپن فرقش هم نیست که هر بازیکن میتونه اشتراک کنه منتها مصارف خودش میده. و مسابقات جهانی که هست از طرف فدراسیون شطرنج برگزار میشه اونا مسائل هتل وار در اختیارشان نیست، کمیته علمی تنظیمات بدنی مصارف کرایه را و اینا رو برشان میتونه سفر خرج.
دختر خانم ها هم به شطرنج علاقه دارن، عضو فدراسیون شطرنج هستن نیستن؟
بله طبقه اونا هم در افغانستان به شطرنج زیاد علاقه داره و هم فعلا هم در چندین ولایت ما چندین مسابقات که برگزار کردن طبقه اونا بیشتر هم بهتان گفتن در مسابقات تیم ملی اشتراک میکنن، در دروس آنلاین اشتراک میکنن و قبلا که مسئله کرونا نبود هفته دو بار در خود فدراسیون شطرنج در ازای شطرنج تدریس میشد و یک معاونیت ایجاد کردن در فدراسیون شطرنج و طبقه اونا لیگا هم راست مسئولیت معاونیت امور زنان به دوش داد در فدراسیون شطرنج و علاقه منده طبقه اونا سر به شطرنج است و در پانتون ها زیاد در مسابقه در پانتون گرفتیم قبل از مسئله کرونا که در اوجم تعداد زیاد از شطرنج بازی طبقه اونا در پانتون کابل هم شروع کرده بودن علاقه مندی بسیار زیاد است.
پلانه و برنامه شما در زمان قرنطین برای پیشبرد از این ورزش چی بوده؟
در زمان قرنطین ما برنامه آنلاین گرفتیم. برنامه الان مسابقات هم آنلاین هفته دو بار مسابقات جایزه و مسابقات بدون جایزه و به خاطر تشویق شطرنج بازی دایر میشه. دروس هم آنلاین برشان ترتیب میشه و به وقتی که قرنطین ختم باشه برنامه حضوری فشار به تازه کردیم. در ایام قرنطین هم فدراسیون شطرنج مستقل فدراسیون به خاطر چین بازی هست که به انترنت یا بازی میشه مستقیم آنلاین به شطرنج بازی کرده میدن است. ما این برنامه تحقیق کردیم مصروف بودن شطرنج بازی ما در ایام قرنطینه.
خب پلانای بعدی تان چی هست؟
پلانای بعدی ما به خاطر انکشاف شطرنج درس تدریس است توسط مربیای ورزی ما در از اینا تدریس میشه. فعلا از طریق آنلاین از طریق انترنت برش تدریس میشه و قرنطین اگر خلاص شد بخیر حضوری تدریس برشان میشه. دیگه ما مواد درسی به اختیارشان میگذاریم، کتاب های شطرنج هست، تخته شطرنج به اختیارشان میگذاریم و خود کلاب هم در روشان باز میباشه ساعت 8 بیا تا هفته شام که بیان مسابقه بتن اونجا چی تمرین بکنن. این برنامه به خاطر شطرنج هست در مسابقات داخلی رو برشان میگیریم، در مسابقات خارجی کسایی که مستحق هستن اونا اشتراک میکنن.
در اخیر پیامتان به ورزشکارا و به مناسبت روز جهانی شطرنج چی است؟
به مناسبت روز جهانی شطرنج بسیار کار خوب بود به خاطر که تعداد شطرنج‌بازا در سطح جهان بسیار زیاد است. برخام از ما که در شما بهتر معلوم است که در بسیاری کشورا در کشور روسیه بیش از 40% مردم به بازی شطرنج علاقه‌مندی دارند و شطرنج می‌کنند و در کشور آلمان 13% دارند که علاقه‌مندی در کشور بسیار زیاد است. ما از شطرنج یک بازی سالم است که هیچ وقت به این نزاع و جنگ صورت نمیگیرد. ما به طبقه اونا کدام مشکل دارن در طبقه ذکور در خانه در محل تفریحگاه در حتی در موتر در دفتر در جای شطرنج بازی شده میتونه. و به خاطر ارزش شطرنج اونا باید در طول دوست آنلاین در مسابقات که سری فدراسیون شطرنج دایر میشه و به خاطر بلند بودن سطح شطرنج هم باید اشتراک بکنن و تقاضای ما میستن که با فدراسیون ملی شطرنج افغانستان همکار باشد در وضعی فدراسیون شطرنج داریشان بازد هر نوع کمک و همکاری که از ما بیا به همراه شطرنج بازا میکنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. فعال عبدالمصور نسات یکی از اعضای تیم ملی شطرنج افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
من عبدالمصور هستم. تقریبا 7 سال میشه که من شطرنج بازی میکنم. تقریبا در حدود 4 سال میشه که من عضویت تیم ملی شطرنج افغانستان گرفتیم. در این مدت من تونستم یک بار به مسابقات خارجی بیام. مسابقات خارجی من برمیگرده به سال گذشته که در شهر همدان کشور ایران برگزار میشد، اونجا اشتراک کردم. من خودم فارغ شدم از رشته انجینری ساختمانی، دیگه 25 سال هم سن من از پلیسی که من شطرنج بازی میکنم. من خودم فعلا کار میکنم در یک شرکت خصوصی است با صفت انجینر ساختمانی. من 18 سالم بود وقتی که من مکتب خلاص کردم. بعدش میخواستم بانکینگ وقتی شدم میخواستم شامل شدم و دیدم که از ما در خانواده فامیلا به شکل اماتور خیلی علاقمند هستن، مثلا از مامای من، آقای من، برادرای من، اینا خیلی علاقمند هستن شطرنج بازی کنن و من اینا را دیدم. من از اون زمان باز همون سبب شد که من تشویق شدم، ترغیب شدم و بالاخره کوشش کردم با خود شطرنج کرد که حس رقابت در وجود انسان خیلی نظر به دیگه سایر رشته‌های ورزشی ایجاد میکنه که باز من تانستم در تورنمنت‌ها اشتراک کنم، اول در تورنمنت‌های داخلی و بالاخره تانستم بخونم در تورنمنت‌های خارجی هم اشتراک کنم. اولین مسابقه تیم ملیم که بود تقریبا چون من 4 دوره در مسابقات تیم ملی اشتراک کردم و دور اول چون من یک بازیکنی بودم که نه عضویت تیم ملی گرفته بودم، من تقریبا در بین 45 بازیکنی که در تیم ملی بود من اشتراک کردم و تقریبا 23 شدم. اما بازم یه سر رقابت دیگه باز کوشش کردم که در بار دیگه که تیم ملی را گرفتن باز او بار که اشتراک کردم تانستم مقام دوم بگیرم و بالاخره همی بار آخری که اشتراک کردم تانستم در 5 بهترین بازیکن تیم ملی شامل شدم که اون باز معرفی شدم به مسابقات خارجی.
شنونده عزیز، این بود موضوعات برنامه امروز که برایتان آماده کرده بودیم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رزگار